حاصل المرامع ان اهل العرف يفهمون من ذلك ان الخصوصيات المعينه لا مدخليه لها في الامتثال ويكفي. مطلبك هست ولو شعرش مناسب خیلی نیست، لیکن خود مطلبه، چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. کلم الناس علا قدر عقولهم که روایت داره. حالا اینجا بحث ما این بود که آیا مطلوب مولا نفس کلی لیسیده یه، چنون که امر هم به نفس کلی لیسیده خورده. این فتوای میرزا که مطلوب مولا نفس کلی طبیعیه، چنون که امر هم به کلی طبیعی خورده. این خلاصه نزاع بود که میرزا میگد این است، خاصم میگد بابا جون اون کلی طبیعی قابل وجود فر خارج نیست. میرزا جواب داد که اون کلی طبیعی قابل وجود فر خارج نیست، اولا محققین این قبول ندارن، میگن کلی طبیعی قابل وجوده، ولو سلم که کلی طبیعی قابل وجود نیست قبولش کنید، لیکن عقل از افراد یک معنای کلی را انتزاع میکند، همین مقدار کافی است. حالا میگن حاصل مقصود خود را میگیم، میرزا میگن حاصل مقصود ما که خصم را رد کنیم حاصلش را میگوییم. و حاصل المرام ان اهل العرف يفهمون من ذلك ان الخصوصيات المعينه لا مدخليه لها في الامتثال. بلد حاصل مقصود ما اینه که مولا وقتی که صبح به عبد میگد برو بازار یک کیلو گوشت بیار، عرف میفهمند که مراد مولا فلان قصاب فلان گوسفند نیست، یک کیلو گوشت میخواد. این خصوصیت این که فلان قصاب یا فلان گوسفند اینها را عرف ملغا میدانه، میگه کیلوی گوشت میخواد، حالا از این قصاب باشد یا اون قصاب، از این گوسفند باشد یا اون گوسفند. این عرف میفهمد که میفهمد مراد مولا کلیست، مصادیق متعدده، ای گسفن او گسفن او قصاب ای قصاب به اونا کاری نداره. و حاصل المرام این که اهل عرف یعنی بازاری ها یفهمون من ذلک از این امر مولا یفهمون ان الخصوصیات معینه که این قصاب یا اون قصاب. حالا مثال به صلات بزنیم، مولا میگن اقم صلات، میگن نماز بخون، خون نماز کلی رسیده یه، عرف میفهمن علیکم السلام، عرف میفهمن که نماز به قید این مسجد یا به قید اون مسجد یا به قید اون اتاق به قید اون مکان ابدا نیست، فقط نماز رسیده یه. ان الخصوصیات معینه لا مدخلیت لها، برای اون خصوصیات در امتثال امر مولا. هر مسجدی نماز خون خدا قبول داره، هر اتاق نماز خون خدا قبول داره. و یکفی تحقق هذا المفهوم فی الخارج على ای نحو یکون، و کفایت میکند در امتثال تحقق این مفهوم لیسیده در خارج به هر جوری که به جا بیارد. نماز مسجد به جا بیارد قبول میکند، نماز مدرسه به جا بیارد قبول میکند، نماز اتاق به جا بیارد و هاکذا. و یکفی تحقق هذا المفهوم لیسیده در خارج الا ای نحو یکون. و این کان اعتقادهم به تحققه فی الخارج فاسدن فی نفس الامر، اگرچه عوام الناس عقیده مندن که این کلی قابل وجود فی الخارج هست، و شما میگوید که وجود فی الخارج نداره. خب شما میگوید نداره، عوام این رو نمیفهمه. عوام میگوید اون نماز لیسیده در خارج میاد، منتش نماز لیسیده یا اینجا وجود میده یا مدرسه دیگر یا منزل دیگری، ولو عقیدهش برخلاف واقع، لیکن دائما ذات اقدس الهی به مذاق عوام امر نهی میکنه. اون دقت هایی که اهل فلسفه و علم کلام و حکمت میگن، اصلا خدا بینا کاری نداره، با عوام سر و کارش هست، چون سر و کارتو با کودک فتاد. و این کان اعتقادهم، هم را بزن به اهل عرف، اگرچه می باشد اعتقاد اون اهل عرف به تحقق این کلی، زمین تحقیقه نمزن به مفهوم، مفهوم یعنی اون کلی رسیده، به تحقق این مفهوم فی الخارج فاسدن فی نفس الامر، یعنی در واقع نیست کلی در خارج، لیکن عقیده عوام این است که من کلی را وجود دادم. و اینجا من یک مثاله که همیشه گفتم بازم عرض میکنم، چون باید خوب فهمیده بشد. میگن یک مردرینی بود، مردرین دا خیلی هم، یک کسی قدیم پولهای سکه میدادن از مس، طلا هم همون قد بود، پول نیم ریالی هم همون قد، قد یکی بود، شکل هم تقریبا مثل هم سرخ است، طلا هم سرخ هم. این مردرین بود، یک کسی ازش دزدی کرده بود یکی از اون پولهای یک نیم ریالی مثلا، این به حاکم محل گفت که آقا پول مره این آدم دزدیده. گفت پول چه جوره؟ خب حاکم محل طلا توجیه بشه در آن، گفت امین جوره؟ گفت بله، گفت خودش است، ولو در واقع مثل ازش دزدیدن که نیم ریال قیمتشه، او طلا مثلا 1000 ریال. حاصل اون کلی لیسیده را تطبیق کرد به همین پول طلایی که از جیب حاکم دید، خود این پول مال منه، کی به تو آورده؟ پس عوام و ناس دقت فلسفی نداره که اینی که در خارج وجود داره آیا خود کلیه یا فرد است. میگوید خود کلی در خارج اومده، من نماز لیسیده رو اینجا خوندم، نماز لیسیده رو در فلان اتاق خوندم. و این کانه اون عقیده فاسدن فی نفس الامر، ولا یضر فساد و هذا الاعتقاد فی حصول الامتصال، این اعتقاد فاسد ضرر در این ندارد که امر مولا را امتصال کرده. میگه اونی که خدا خواست من الان به جا آوردم، ولو توی مسجد نماز خونده، قید این مسجدی را ملغا میداند، میگه اون نماز لیسیده خدا را من به جا آوردم. ولا یضر فساد این اعتقاد در حصول امتصال که بالاخره مطلوب مولا را وجود داد، ولو عقیدش این است که کلی همین است و این قید این مسجد بودن یا اون مسجد بودن ملغا میداره. نعم هذا النزاع یثمر فی المسائل الحکمیه، بله این نزاع را فلاسفه حکما اهل منطق با هم نزاع کنن اونجا خوب است، که اونا میگن کلی وجود نداره، این میگن کلی وجود دارد، اونجا بحث کنن درست است. اما این عوام بیچاره که این چیزا را نمیفهمن. نعم هذا النزاع یثمر فی المسائل الحکمیه، تموش. الا انا نقول غایت ما دل علیه دلیلكم ان المطلوب لابد ان یکون هو الفرد و اما تعینه و تشخصه و ارادت فرد معین فلم يدل علیه الدلیل. دو کلمه از خارج گوش بدین، در حاشی هم یادداشت کنید ایرا. بگید خب حالا ما حرف شما را قبول میکنیم که امر مولا و مطلوب مولا اون کلی رسیده نیست. شما میگی مطلوب مولا این فرد فی الخارجه، چون اون کلی و قدرت وجودش ما نداریم، چون در خارج قابل وجود نیست، این فرد مطلوبه. میگیم خب حالا مطلوب مولا فرد است. صلات زهر صادقان ظاهرن خونده این 1000 فرد داره، یک فردش در این مسجد، یک فردش در اون مسجد، یک فردش در اون اتاق، یک فردش در اون منزل، یک فردش در بیابان. خب مولا که میگه مطلوبش فرده، کدام یکی از این افراده؟ خصوص این مسجد مرادشه، پس جای دیگه نماز بخونیم باطل میشه. خصوص اون مسجد مرادشه، اونجا نماز بخونیم، اینجا نماز بخونیم باطل میشه. خصوص اتاق مدرسه مرادم، پس توی مسجد باطل میشن. میتونیم بگی که به قید خصوصیت معینه اون فرد مخصوصه در این مسجد یا در اون مسجد، میتونیم بگی اینجور فردیست؟ خب یقینا نمیشه گفت. پس بالاخره باز کلی میشن. چرا؟ المفهوم ان امتنع فرض و صدقه على کثیر فجزئی و ان لا فکلیون. حالا این فردی که تو ادعا میکنی که امر مولا به فرد خورده و مطلوب مولا هم فرده، کدوم فرده است؟ خصوص این مسجد، اینو میتونی بگی پس نماز مسجد دیگه باطله. خصوص اون مسجد، نماز اینجا باطل میشه. پس ناچار میگی فرد منتشر، فرد منتشر که شد کلی میشه باز. به اصطلاح بعد کرن علامه فر میشه. تو میگی امر به کلی نخورده و مطلوب کلی نیست چون قابل وجود نیست. میگیم الان که تو فرد میگویی، فرد قابل صدق بر جمیع این افراد متعدده میگویی یا فرد بالخصوص این مسجد؟ اگر میگه بالخصوص دروغ است، چون من اینجا نماز نمی خونم، مسجد دیگر می خونم. پس باید باز بگی فرد لیسیدن، فرد لیسیدن شد باز کلی میشد. علا را مقرر گفتیم مطلب چیه؟ و تحقیق حسن و تحقیق و علا انا نقول، ما در جواب شما فردی ها که میگیم مطلوب فرد است، نقول و در جواب شما چه میگویم؟ غایت ما دل علیه دلیلکم، انتها چیزی که دلالت میکند دلیل شما، ان المطلوب لابد ان یکون هو الفرد، میگیم مراد فرد است، ما قبول میکنیم. و اما تعینه و تشخصه، که معین باشد و مشخص نماز در این مسجد بالخصوص، و ارادت فرد معین ات تفسیری است، یعنی صلات فرد معین که خصوص این مسجد باشد، فلم یدل علیه دلیل، همچه دلیلی نداریم که صلات مقید به این مسجد مطلوب است، ولی فرد است، لیکن این قید مقید به این مسجد از کجا؟ فلم یدل علیه، بر این که مراد تعین و تشخص و فرد معین باشد، لم یدل علیه دلیل لا من اللفظ ولا من العقل. نه لفظ سله میگوید صلات این مسجد، نه عقل میگوید صلات این مسجد، لا من اللفظ ولا من العقل. ولا ریب ان فردا ما من الطبیعه ایضا کلیون، و کرون الا ما فرد شد. پس میگه فرد منتشر، فرد منتشر همون از مفهوم من امتنع فرد صدقه علا کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. باز برگشتی گفتی که امر روی کلی رفته، مطلوب خدا هم کلیست. ولا ریب ان فردا ما من الطبیعه ایضا کلیون، ولا تحقق برای شما فرخارج، ولا تحقق له فرخارج علا مذابکم، بنابر فتوای شما پس باز کلی شد و کلی قابل فرد و قابل وجود نیست. و ارادت فرد خاص تحکم بحد، بگیم مخصوص این مسجد تنهایه، بگیم زور است، تحکم زور، تو زور میگی، از کجا میگی؟ هیچ عاقلی قبول ندارد از من نماز و ظهر میخواد، مخصوص اینجا بخونم چرا؟ ناخیر میرم مسجد دیگر، اصلا مسجد نمیخونم، تو مدرسه میخونم، مدرسه نمیخونم، منزل میخونم، منزل نشون بیابون. این خصوص قید را به زور چرا میچسبونی بهش؟ و ارادت و فردن خواست تا دلخی شود، یعنی و ارادت و فردن خواست تا هم کن بعد. فا این قلت انا نرید من فرد ما احد الافراد به معنا ان المطلوب هو کل واحد من الجزئیات المعینت المشخصته على سبیل التخییر فیتعلق. این قلت آمده میگد آقا جون شما هی داری با ما مغالطه میکنی، میگد ما که میگیم مطلوب مولا فرد است، مثل اونی که یک وقتی عرض کردم قمار میزنن یک چیزی میچرخونن هر جا استاد اونه به صاحب پول میدن، میگیم امر مولا فرض کنیم هزار صلات داریم، صلات این مسجد، صلات اون مسجد، صلات اون مدرسه الاخر، امر مولا میاد روی هر یک این افراد میچرخه بعد من یکی از اینها را به جا میارم. پس امر آمد روی جزئی منتاش به طریق تخییر و اینجا نه کلی اتابق قابل نیست وجودش، بلکه مراد فردیست در خارج وجود گرفته. میگن اگر ایره بگویی ما به تو جواب میدهیم. فاین قلت انا نرید من فرد ما اراده میکنیم از فرد لیسیده که کلی میگویی، نرید احد الاطراف، مراد ما از فرد ما یعنی یک فرد لا علی تعیین که امر مولا روش میچرخه، هر کدوم را به جا بیاری امر مولا به او خورده. احد الاطراف به چه معنا؟ به معنا ان المطلوبه هو کل واحد من الجزئیات المعجله. این نماز این مسجد امر روش آمد، از این رد شد نماز اون مسجد، از اون رد شد نماز اون مسجد، از اینها رد شد نماز اون مدرسه، از اینها رد شد نماز بیابون و هاکذا. به معنا ان المطلوب هو کل واحد من الجزئیات المعینه المشخصه. نماز این مسجد مشخص به این مسجد، نماز اون مسجد مشخص به اون مسجد. من الجزئیات المعینه المشخصه على سبیل تخییر که امر روی اینها همه میچرخد، هر کدوم را من اقدام کنم مأمور به همون است، امر بهش خورده على سبیل تخییر. فیتعلق الطلب بكل واحد منها، پس طلب یعنی امر به هر کدوم خورده و من هر کدوم را به جا بیارم خود مأمور به است. فیتعلق الطلب بكل واحد منها على سبیل تخییر ولیس ذلك من باب التعلق بالکلی. دیگه امر به کلی نیست، امر به هر فرد فرد است، روی هر بر این افراد امر مولا چرخیده است. ولیس ذلك من باب التعلق بالکلی تا تو اشکال کنی مرزا، یعنی مرزا اشکال کند که کرون علا ما فره. نه کرون علا ما فر نیست، ما امر به کلی قبول نداریم، به این افراد قبولش داریم. ولیس ذلك من باب التعلق بالکلی. قلتو قد مرل الفرق بین الواجب التخیری والعینی. بگم آجان ما سابق گفتیم فرق بین واجب تخیری و واجب عینی را اگر یادتون باشد. واجب تخیری تعدد لازم داره از طرف مولا که مولا بگد اطعام و ستین مسکین او سیام و شهرین او ادخال قبه، که قبل از این که امر بیاد خودش متعدده. وقت امر میاد بین این متعدد که ستایه ما رو مخیر میکنه. اما در واجب عینی امر روی یک چیز میاد، بعد عقل ما را مخیر میکند بین الافراد. پس تخییر در واجب عینی به حکم العقل است، اما تخییر واجب تخییری به حکم خود شرع است که خود شرع میگد آقا این سه کار را تو مخیری، یا اطعام یا سیام یا اطعام. این ما سابق خونده این. شما اینجا تخییر درست میکنی، بحث ما و شما در واجب تخییری نیست، بحث ما و شما در واجب عینیه. صلات ظهر واجب عینی است، یک چیز است، منتها افراد متعدده دارد. عقل میگد اون واجب مولا که یک چیز است، افرادش را تو مخیری. همون یک نماز لیسیده را میخوای در این مسجد به جا بیار، میخوای در اون مسجد. قلتو قد مر الفرق بین الواجب التخیری معروف بل عینی، و ان التخیر المکلف فی افراد الواجب العینی لیس من باب الوجوب التخیری. اینو صادق خوندیم که واجب واجب عینی افرادش را ما مخیریم، این واجب تخییری نمیگن. شما چرا واجب تخییری درست میکنیم؟ و ان تخییر المکلف فی افراد الواجب العینی لیس من باب الوجوب التخییری. و این لا نفی در نفی اثبات، یعنی اگر از باب وجوب تخییری درست کنیم لما بقی فرق بینهما. پس چرا میگن واجب دوتاست، یا واجب عینی یا تخییری؟ آخه تردد بین دو شیء دلالت بر تباین میکند. بنا این بر قول شما که واجب تخییری درست کردی، پس دوتا نیست، همش واجب تخییری میشد. و الا لما بقیه فرق بین واجب تخییری و واجب عینی، مع انهم نازعوا فی الواجب تخییری علی اقوال شتا. باید که خوندیم که در واجب تخییری نزا داشتن که آیا امر مولا به چه خورده است، جماعت گفتن به هر یک، جماعت گفتن به قدر جامع. حرفایی که خوندیم ما انهم نازعوا فی الواد و تخیری الا اقوال شتا، شتا جمع شتیب ولی متفرقه، بر اقوال متفرقه. ولم ينازعوا فی ما نحن فی اصلا، اما در واجب عینی هیچ کس نزاعی ندارد. میگن مأمور به شیء واحده، شیء واحد چیه؟ صلات رسیده، اون کلیست. ولم ينازعوا فی ما نحن فی اصلا و هو من اعظم الشواهد الا ان المطلوب هنا شیء واحد، و این از اعظم شواهد بر این که مطلوب ملا یکیه، منتش افراد متعدده و عقل ما را مخیر کرده که افراد هر کدوم را به جا بیایی کلی در زمنش موجود است. الا ان المطلوب هنا شیء واحد و ان التخیر بین الافراد انما هو من باب حکم العقل من جهت وجوب المقدمه، که ما این فرد این مسجد یا اون مسجد به جا نریم چون مقدمه برای وجود کلیه و اصل مطلوب مولا اون کلیست. من جهت وجوب المقدمه او من خطاب الشرع ایضا به خطاب طبعی، که جلو خونده میرا، یا اینکه خود شارع میگد، میگد من از تو نماز رسیده میخوام، لیکن چون اون نماز لیسیده قابل وجود فی خارج نیست، این فرد را که به جا آوردی او وجود میگیرد. حالا این شارع بفرماید میشد خطاب شرعی، عقل بفرماید میشد خطاب عقلی، لیکن بالاخره این تابع اون امر کلیه، کلی که آمد امر روش خوابید، اون وقت یا عقل امر دیگری میارد روی این افراد یا خود شارع میگد هر یکی این افراد برده یکیش واجب تا اون کلی وجود بگیرن. او من خطاب شرع ایزن به خطاب طبعی. یک کلمه سابق عرض کرده بودم، حالا بگیم بدک نیست، الان که هنوز به اصطلاح زوال نشده و نماز قضا این چیزی بر ذمه نباشه، الان امر به وضو هست یا نیست؟ قبل از زوال نیست، همین که زوال شد امر به صلات که آمد، به این امر به صلات یک امر دیگری میاد به وضو، پس این امر دومی که به وضو آمد تابع امر اولیه. مسئله صلات این مسجد هم از همین قبیل است، همین که مولا امر کرد به صلات کلی مثل خود صلات، دوباره امر میاد به این صلات مقید به این مسجد یا صلات مقید به اون مسجد. این امر به این جزئی که مقید است به این مسجد یا اون مسجد، این به تبع اون امر به کلی است. او من خطاب شرع ایزن به خطاب تبعی، لا ان یکون خطابا متأصلا، نه این که رأسا امر مولا روی این صلات بالخصوص این مسجد اومده، این ابدا امر ندارد، امر فقط رفتن روی اون لسیده. لا ان یکون خطابا متأصلا کما هو مقتضا قول الخاسم، که خاسم میگوت امر روی خود این فرد اومده، اونو که گوت معقول نیست. کما هو مقتضا قول الخاسم فإنه یقول ان مطلوب الشارع في الامر المتعلق بالكلي هو الافراد تخيرا، چون خاصن میگوید این امری که در ظاهر به کلی خورده از باب صفت به حال متعلق موصوفه، یعنی امر به این فرد به خصوص خورده است، او هم چه میگد و این حرف را ما قبول نکردیم. بله، فان اون خاصن یقول ان مطلوب الشارع في الامر المتعلق بالكلي یک ظاهرنی بچسبونی بد نیست، که اول عنوان ظاهره نگفت، فإن اون خاسم یقول این که مطلوب شارع در امر متعلق به کلی ظاهره هو افراد، گفتم متعلق خود فرد است لحسن، تخیرن مخیر است بین این افراد، بالاصاله که امر به خود فرد خورده، بالاصاله هو الافراد، بالاصاله رو بزن به افراد، یعنی امر متعلق به کلی هو اون متعلق، چیه متعلقش؟ افراد است بالاصاله، که رأساً به خود فرق خورده، ما گفتیم نه رأساً به کلی خورده، منتاش به تبع اون امر به کلی یک امر مقدمی آمده به این افراد. و نحن نقولو به ان وجوب المقدمتی یقتد رخصت فی اتیان ایهاشا. ما میگوییم که امر به کلی خوردن، منتش اینها چون مقدمه هم هر کدوم را ما به جا بیاریم امر تبعی دارد. و نحن نقول به ان وجوب مقدمه یقتدی اقتضا میکند رخصت در اتیان ای اون افراد، ایها حالا به افراد بدن، هر کدام اون افراد که شاه مکلف میخواد اینجا بخواند یا اون مسئله دیگر، طبعا لخطاب بالکلی. و ایضا فرق دیگر بین واجب عینی و واجب تخیری، و ایضا الافراد فی الواجبات التخیریه لابد ان تكون منظوره بالذات و مفصلتن. دو دقیقه دامه باش. فرق دیگر این است که در واجب تخییری که اطعام و سیام و ارمشد اطق باشه، مولا اول نظرش به این ستاست، این ستا را میگد کفاره، بعد به مکلف میگد یکی از این ستا تو را کافیست، مخیری یا اطعام یا سیام یا اطق. اما در واجب عینی نظر مولا به خود کلیه، میگه این کلی بر تو واجبه، اون به تبع این که اون کلی در خارج بدون فرد نمی شود، لذا نظر می اندازد مولا به افراد، میگه این افراد هر کدوم را به جا بیاری اون کلی در جمعش هست. پس به اصطلاح ساده در واجب تخییری ملاحظه افراد مقدم بر امر است، سیام و اطعام و اطق اول مولا این سر نظر می کند که اینها موجب کفاره می شن، بعد امر روش می آرد. اما در واجب عینی عکس است، اول مولا نظر می اندازد به صلات لیسیده، می گوید این بر تو واجب، دوباره می گوید خب این صلات کلیست در ضمن فرد باید بیاد، وقت به افراد نظر می اندازد، می گوید این صلات اینجا، اون صلات اونجا، اون صلات اونجا را مخیری. و ایدن الافراد فی الواجبات التخیریه لابد ان یکون منظورتن بالذات، که بهشون نظر می اندازد چون خودشون کفاره هست، منظورتن بالذات و مفصلتن، و مفصل از جدا جدای از سیام، سیام از مثلا اطعام. و المطلوب هنا التخییر فی اتیان هذه الطبیعه فی ضمن ای فرد من الافراد شاءه. اما در واجب عینی نظر به افراد که دارد، میگه اون طبیعتی که مطلوب منه تو مخیری در ضمن هر فردی به جا بیاری، که این افراد اصلا مطلوب مولا نیست، اون کلی در ضمن افراد مطلوب است. بل مطلوب هنا التخیر فی اتیان هذه الطبیعه فی ضمن ای فرد من الافراد شاء. فالتخیر بینهما دارید یا بینها ها؟ بینها بهتره، بینهما کدوم کتاب بینها داره؟ بله اینجا بینها درست کنید. فالتخییر بینها را بدن به افراد واجب عینی. فالتخییر بین این طبیع افراد طبیعت واجب عینی است، افرادش تخییرش ليس من حيث انها اشیاء متعصله، اینا اصلی نیستن، این نظر مولا به این افراد نیست ابدا. یک کلمه از کنم شاید خوب انشاءالله فهمیده بشن، همیشه گفته شده که اوامر و نواهی ذات اقدس الهی تابع مصالح و مفاسد است. نماز را واجب کرد چون برای بندگانش مصلحت است، زنا را حرام کرد چون مفسده است. پس نظر مولا در اون چیزیست که او درش مصلحت است یا درش مفسده یه، مصلحت و مفسده در صلات لیسیده یه، نه به قید این مسجد که بگیم صلات در این مسجد مصلحت داره صلات اون مسجد نداره، این قید این مکان و اون مکان دخیل در مصلحت داشتن نیست، مصلحت در ذات اون صلات لیسیده یه. پس در واجب عینی مصلحت در ذات صلات لیسیده یه، نه به قید این که در این مسجد باشد یا در اون مسجد. فالتخیر بینها، تخیر بین افراد، لیس من حیث انها اشیاء متعصله، یعنی این فرد اصالت در مصلحت دارد یا یا اون فرد اصالت در مصلحت دارد. اشیاء و متأثرت به ذاتها، بل من حیث انها مصادیق و لحاظ المفهوم، بلکه اینها را که مولا نظر داره چون مصداق اون کلی هستن که اون کلی در اینجا صدق می کند. کلی هم دیروز گفتیم که در اینجا صدق می کند صلات لیسیده به قید این مسجد صدق می کند، یا این قید بیاندازیم ولی به قید که مجاز می شد. اون صلات لیسیده یه در این صلات به این مسجد که می خانی سلام علیکم، اون صلات لیسیده صدق می کند به قید این که این مسجده نه، ذات صلات توی ای هست، ای قید خارج از مصداق است. بل من حیث انها مصادیق لهذا المفهوم فیعول الکلام، یعول یرجع الکلام، به قید این که این مسجده نه، ذات صلات توی ای هست، ای قید خارج از مصداق است. بل من حیث انها مصادیق لهذا المفهوم فیعول الکلام، یعول یرجع الکلام، فیرجع الکلام فی وجوبها، برمیگرده کلام در وجوب این افراد، الى تحصیل امتصال به ایجاد المفهوم، یعنی این افراد چون سبب امتصال و ایجاد کلی میشن، از این جهت این واجب شده، یعنی این سبب مقدمه هست، نه خود این فرد متأصل است و معمول به هست. فیعول الکلام فی وجوب افراد الى تحصیل امتصال به ایجاد مفهوم کلی که او معمول به هست، و تحصیله فی الخارج که این سبب میشد برای تحصیل اون کلی در خارج، ولو فی نظر اهل عرف، ولو عرف میگن که اون کلی در ضمن این فرد است، ولو حقیقت فلسفیش نه، کلی اصلا اینجا نیست، کلی قابل وجود نیست اصلا، ولو فی نظر العرف اهل العرف، و مما یلزمهم کون و اکثر خطابات شرع مجازن، از جمله اشکالاتی که بر اونهایی که فرد قائلن لازم میاد اکثر اوامر مولا مجاز شود، اینم مفصل در جایش گفته شده که لفظ، خوب دقت کنید، لفظ اگر موضوع لهش به قد سر سوزنی کم بشود یا مجاز بشود زیاد بشود مجازه. اصل الف و سین و دال حقیقتا در اون حیوان معروف، اگر فرض کردیم گوش اون حیوان یک خود بریده، بعد از اون لفظ اصل در اون مجاز میشه، یا یک حلقه ای به گوشش آویزون کردن، لفظ اصل در اون مجاز میشه. پس این خطابات شرعی که شما میگید به فرد خورده، پس امر مولا باید به این فرد بخورد با خصوصیتی که در این فرد هست، و حال این که گفتیم امر در ظاهر به اون لسیده میخورد، اقم صلات اید نداره، صلات فی مسجد چار مردان یا صلات فی مسجد اعظم، تو میگی مطلوب این افراد است به قید مسجد چار مردان یا فرض کن مسجد اعظم، وقت امر رفته روی کلی، پس صلات به قید این مسجد و اون مسجد است به کلی لسیده خود مجاز میشد، چون معنای صلات کم شد، کلی لسیده نه قید این مسجد دارد نه قید اون مسجد. و من ما یلزمهم کون و اکثر خطابات شرع مجازند، و این قلت برای فردا انشاءالله. الله الرحمن الرحیم. فإن قلت على ما ذكرت من كفاية مطلق اتحاد الكلي مع الفرد فيصح إطلاق الكلي وإرادة الفرد حقيقة وإن كان. خدا رحمت کند استاد ما را، می فرمود هر جایی که این قلت آمد باید ببینی که کجای کلام طرف را می خواد اشکال کنه. حالا جناب میرزا فرمود که عرف همین صلات مقید به مسجد را عین اون کلی می دانه، ولو این خیال باطل در واقع، عوامانه در واقع، و ما کلی این نداریم که این صلات عین او باشه، لکن عوام همچه میفهمن، میگوید همونی که خدا به من امر کرده بود همینیست که من در این مسجد میخوانم، که قید مسجدیت هم همراش هست. جناب این قلت میخواد همین تکه فرمایش مرزا را اشکال کند. از چه راه اشکال میکند؟ از راه علم ادب، از راه علم منطق. میگوید بنابر این که عوام این صلات مقید به این مسجد در نظر عوام خود اون کلی لیسیده یه، ولو کلی لیسیده نیست، لیکن عوام همچه عقیده ای داره و غالب عقاید عوام خلاف واقعه، نه تنها این. پس باید ما بتوانیم که این کلی را بر این صلات حمل کنیم. میگیم هذه صلاتو صلاتون لیسیده، چون کلی لیسیده یه. تو میگی عوام این فرد صلات مقید به مسجد را عین اون کلی لیسیده میدانه، پس حمل این فرد که مقید است به این مسجد بر صلات لیسیده و بالعکس باید صحیح باشد. کل انسان ناطق، کل ناطق الانسان. اینجا بگیم هذه صلات مقید به این مسجد الکلی، یا عکسش کنیم بگیم الکلی هذه صلات. بنابراین جایز باشد حمل. و حال این که همه میگویند که حمل کلی بر فرد جایز نیست، مجاز است، اینم این قلت اشکال میکنه. تا به جواب میرزا برسیم، فإن قلت على ما ذکرت من کفایت مطلق اتحاد الکلی مع الفرد، اگر تو اشکال کنی که بنابر اونچه که شما میرزا ذکر کردی، که چی بود ذکر کرد؟ من کفایت مطلق اتحاد کلی مع الفرد، یعنی ولو خلاف واقع باشد، ولو عوامانه باشد، کفایت مطلق اتحاد کلی مع الفرد، فیصح اطلاق الکلی و ارادت الفرد حقیقتا. پس صحیح است که ما بگیم این آقا دارد کلی به جا میارد، هذه الصلات کلیون، یعنی خود این فرد کلی، بگوییم اراده کنیم خود این فرد را، حمل کنیم کلی را بر این فرد. فیصح اطلاق الکلی و ارادت الفرد حقیقتا، که حقیقتا بگیم هذه الصلات کلیون، همین صلات مقید به مسجد، این حقیقت باشد، استعمال کلی در این صلات حقیقت باشد. مکرر گفتم که به قدر سر سوزنی معنای حقیقی کم شود یا زیاد شود مجاز است. مثلا عرض کردیم اون شیر درنده به قدر سر سوزنی گوشش را ببرن، این دیگه معنای حقیقی اسد نیست، حلقه ای در گوشش آویزان کنن، این معنای حقیقی اسد نیست. این قلت از همین را به میرزا اشکال میکنه. میگه بنابر این که تو گفتی که عقیده عوام این است که این فرد به قید این که در این مسجد خود کلیه، پس لازم است استعمال حقیقت باشد، و حالی که گفتیم حقیقت نیست، چون این قید مثل حلقه در گوش حیوان است. فیصح اطلاق الکلی و ارادت الفرد حقیقتا، و این کان الاتحاد و غیر واقع غیر واقع فی نفس الامر، اگرست دروغه کلی نداریم تا بگیم این فرد این کلیه، لیکن تو گفتی عوام این امیداند، ولو دروغ باشد. و این کان الاتحاد، یعنی اتحاد این فرد و کلی، غیر واقع واقعا کلی با این فرد متحد نیست، کلی لیسیده این قید داره مثل اون حلقه گوش حیوان، لیکن عوام گفتی که اینها را عین هم میبیند، عین هم که میبیند پس اطلاق کلی بر این فرد باید حقیقت باشد. و این کان الاتحاد و غیر واقع این فی نفس الامر فلا مجازه، پس مجازی نیست، چون عین موضوع لها این فرد عین کلی لیسید است. قول تو جناب مرزا میگد برادر من اینجا مطالب خیلی دقیق است، شما باید اون دقت را بفهمی و اشکال کنی. قول تو فرق بین قولنا ایتینی برجلین، تو گارات پیاده شده، رفیقش را صدا میکنه میگه آقا بی زحمت بیا اینجا، میگه برو یک حمالی بیار. یک قسم. حالا ای که به رفیقش میگه برو حمال بیار، مراد فلان حمال مخصوصه یا هر حمالی شد شد؟ هر حمالی شد شد. این یک قسم. ایتینی به رجلین یعنی برو یک مرد حمالی بیار. فرق بین، فرق واضح هست بین قولنا ایتینی برجلن و اتانی رجلون. خوب دقت کن، یک دفعه میاد صبح پای درس میگد امروز بر من مهمانی وارد شد. اینجا مراد این که اتانی رجلون یعنی مهمانی بر من وارد شد، مصداقش هر فرد افراد بشر یا همونی که دیشب خونش بوده، یک شخص معینی است. منتش الان میگد اتانی رجلون، نمیگد کدوم رجله، لکن در نفس واقع یک رجلی است معین. هر کس مهمانش مرادش همون شخص اونه، این دیگه کلی نیست، یک فردی است معین، معلوم عند المتکلم، مجهول عند المخاطب. این دو جور. و اتانی رجلون و سلم امری الى الرجل لا الى المرأة. مثال سیوم، آقا میخواد مسافرت بره، نوکر آقا میگد آقا شما مسافرت میری، امور مرا به دست مرد خانواده بده نه به دست زن. زنها بهانه گیرند و فردا اگه سبزی بیارم میگه این چرا شسته نیست، اگه گوشت بیارم میگه چرا استخون دارد، داد به داد میشه. امر مرا محول کن به یک مردی از خانواده. خب این معناش چه میشد؟ یعنی محول کن به یک مرد از خانواده، یعنی فلان مرد خانواده، فرض کن تو خانواده 10 تا پسره، یعنی فلان پسر یا هر یک از اینا شد هر چی، یعنی سر و کار من با مرد باشد، بخونم شعر فردوسی را. بله. بزرگی بود دور از اون انجمن، که باشد سر و کار مردان بزن، اختیار دست زن افتاد رأی بدهد، خاک به سر این ملت میشه. بزرگی بود دور از اون انجمن، که باشد سر و کار مردان بزن. زن میگه اختیار من دست زن نده، این بهونه‌گیره، میگه ولو گوش در گوش که آورده میگه سخونش زیاده، استخونه کم بیارم میگه دنبه سر زیاده، هز سلو میکنه مرد باشد میشد باش جر رو بس کرد. خب و سلم امری الى الرجل لا الى المرأه. خب این سه قسم رجل داریم، رجل مثل مسئله صلات، سه قسم داریم. والمسلم فی کون الکلی حقیقتا فی الفرد هو صورت الاولا. اونی که مسلم است که کلی در فرد حقیقت است، مثال اولیه، میگه رفیق برو یک حمال بیار. حالا این که میگه برو حمال بیار، مرادش این حمال به قید جوان بودن یا به قید پیر بودن یا به قید معمم بودن، این قیود ملحوظ پیش متکلم یا نه؟ میگه این قیود من کار ندارم، من فقط کسی میخوام این بارم خونه من برسونم. قیود رو ملغا کرده یا نکرده؟ یقینا قیود رو ملغا کرده. گفتم من فقط رجل میخوام که این بار رو به منزل برسونه. به الغای جمیع خصوصیات در علم بیان خوندیم که استعمال کلی در فرد به الغای جمیع خصوصیات، اینجا کلی حقیقت است. میرد از بازار یک حمال به هر شکلی باشد، معمم، غیر معمم، پیر، جوان، لیکن قدرت این که بار به منزل برسونه داره. میگه آقا اونی که فرمودی آوردن. دیگه اون گوینده نمیگه این مثلا پیره یا جوانه، شیعه یا سنیه، عادل یا فاسق، فقط مقصودش بار برداشتن است. اینجا کلی در فرد حقیقت است، مستشکل این مطلب را نفهمیده. خوب دقت کنید ها. و المسلم فی کون الکلی حقیقتا فی الفرد هو صورت الاولا. وفی ثانیت اشکالون، ثانیه کدوم بود که میگم بر من مهمانی وارد شده، پیش متکلم یک نفری است با قید یا بی قید، پیش متکلم با قید بر من مهمانی دیشب وارد شده، پیش متکلم یعنی آیت الله زاده وارد شده، یا همسری خودم بوده یا قید دیگری، اما مخاطب او قید را نمی فهمه. اینجا بگیم کلی در این فرد حقیقت اشکال داره. چرا؟ چون کلی لیسیده از جمیع قیوده و این فرد در نظر متکلم قیدی هست، منتش قید را نمیگه، نگه بر من مهمانی وارد شده است. اینجا اشکال دارد که آیا استعمال کلی در این فرد حقیقت یا مداد محل اشکال است. و فی ثانیت اشکالون، چرا؟ فإن المراد منه شخص خاص، مراد متکلم شخص خاصی است، مقید در واقع، منتظر به مخاطب قید را نمیگه. فإن المراد منه شخص خاص و انما علق الحكم على المطلق اولا ليسري الى الفرد. میگیم پس اگر شخص خاص است چرا قیدش را نمیگه؟ بگه دیشب بر من مهمانی وارد شد که آقازاده فلان آیت الله بود، این قیده چرا نمیگه؟ میگه این را به عقل تو وادار کرده، حکم را برده روی لسیده، جا انی رجلون، قیده را نمیگه، لیکن شمای مخاطب که عقل داری که این مرادش یک مرد است و یک مرد هم یقینا مقید به قیدی هست، اونه دیگه به تو نمیخواد بگه، تو به عقل خود باید بفهمی که بر من مهمان وارد شده لابد یک خصوصیتی در اون مهمان بوده، اونه خود مخاطب باید حلش کنه. و انما علق الحکمه علی المطلق، یعنی رجل بی قید، علق الحکمه علی المطلق اولا لیسری اون حکم، زمیر یسر به حکم بزن، لیسری حکم الی الفرد، بالا پایین بیست، یعنی به حکم العقل، یعنی عقل میگد یقینا خونش مهمون اومده، یک نفری بوده و اون یک نفر یک قیدی از قیود درش هست، یا پسر فلان آقا یا این که برادر فلان شخص مثلا، لیسری الی الفرد. و المتوی فی ضمیر المتکلم انما هو الرجل الخاص، اونی که در ضمیر متکلم خودش میدوند که مهمان من کیه، منتش به مخاطب نمیخواد بفهمونه که او کی باشد، اما مخاطب میداند فرد خاصی است، خصوصیت رو متکلم نمیخواد بفهمه. و من در نجفی غالبا مثال میزدم که اگر بگد مهمان من فلان تاجر تهرانه، طلبا شلوغ میکنن، دیگه های میان سلام سلام اومدیم دیدن آقا، نمیخواد شلوغ بشن، یک مهمانی داره من سربسته، خب حضی سلام سلام، ما خیلی ما دیدیم. بله، فإن المراد منه شخص خاص و انما علق حکم را على المطلق اولا لیسری به حکم العقل الى الفرد. و متوی یعنی پنهان، صرف میدیادته التاوی چه بود اون سر؟ احسن پیچیدن این چوبی که بافنده ها دورش این می بافن و می پیچن، اونه نورد بهش میگن، نورد فارسی یعنی می پیچه هی، میگن متوی یعنی در نوردیده یا در ذهن متکلم شخص معینی، مهمان خودش می شناسه کیه. ول متوی و فی ضمیر المتکلم انما هو الرجل الخاص، مثل قوله تعالى وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، میگه مردی اومد از اون آخرهای شهر و هی میدوید، قال یا چی آیه اتبع المرسلون، مرسلین على حالین، حالا خدا که میگه جاء رجل من اقصى المدينة، خدا میدونه او رجل که بوده یا نمیدونه؟ اما من و شما نمیدونیم، مگه تفسیر بیاد تفسیر کند که اون رجل که بوده است. مثل قوله تعالی جاء رجل من اقصى المدینه، بی جهت نیست آقا، هی من اینو تکرار میکنم، ولو به بعضیا شنیدم برخوردم کرده، مرحوم علامه در علامه هلی مرحوم شهید در ذکر علامه در تحریر الاحکام میگوید اصلا مجتهد شدن بدون علم و نحو صرف محال است، نمیشه. و اینها را اگر انسان نفهمه، اوامر الهی را چطور بفهمه که اقم الصلاة از کدام این سه قسم است؟ از قسم اوله، از قسم دویمه یا سوم مثلا؟ خب بله، فلم یعلق الحکم اولا علی الفرد الخاص، پس خداوند اول حکم را که جا باشه بر رجل مقید تعلیق نکرد. و مردی اومد اهل انتاکیه را نصیحت کرد که یا قوم اتبعوا المرسلین، نگفت اون مرد کیه، وادار کرد به عقل مردم. مردم میفهمن اون مرد یک شخص معینی بوده است، منتش اون قیودش را خدا نگفته. فلم یعلق الحکم اولا علی الفرد الخاص، یعنی قید را نگفت که اون رجل کیه. ولم یقصد من اللفظ دلالته علی الخصوصیه، و نخواست که لفظ رجل بفهماند که اون مردی که برای نصیحت آمده بود کیه، همچه ابهام گذاشتش. مثل که منم نگم به دیشب خونه من مهمانی بود، نمیخوام بفهمن مردم که این مهمان کیه، شاید شلوغ کنن. پس غرضی بوده ابهام گذاشته مسئله را. ولم یقصد من اللفظ دلالته علی الخصوصیه، و بذالک یمکن ادراجه تحت الحقیقت ایضا. میگه اینجا گفتیم اشکال داره، لکن به این توجیه می شود که استعمال کلی در همین فردی که متکلم قیدش میدونه بگیم حقیقت است. چرا؟ چون متکلم اراده کرده خبر بدهد رجل بی قید را، نمیخواد قید را تو بفهمی. چون رجل بی قید اراده کرده ممکن است کلی درش حقیقت باشد، لذا گفت فیه اشکالون، لکن به این توجیه می شود در قسم دویم هم بگوییم که کلی درش حقیقت هست. چرا؟ به دلیل که متکلم الغاء قیود کرده، قیود را کاری بهش نداره. و به ذالک یمکن ادراج این قسم تحت الحقیقت ایضا. و اما ثالثه، اما سوم که میگه سلم امری الی الرجل لا الی المرأه، میگه آقا شما مسافرت میروی، اختیار مرا دست مرد خانواده بده، نه به دست زنها که زنها نقنقیان. اینجا غرض این شخص چیه؟ میگه به پسر بزرگ یا پسر وسط یا کوچک؟ نه، میگه این رسیده مرد خانواده اختیار داره من باشد. و اما ثالثه فلا التفات فیه الى الفرد لا اولا و بالذات که مثال اول بود، ولا ثانیا که مثال دوم بود. ولکن چون اون دو معنا مراد نیست، ولکن لما لم یمکن الامتصال الا بالفرد وجب من باب المقدمه، لکن چون امتصال کلی لیسیدن نمیشد مگر در ضمن فرد، پس عقل میگوید که این فرد بر تو واجبه، نه واجبه بالاصاله، واجبه به تبعیه. پس ذات اقدس الهی که اول زوار فرمود اقم صلاته، یعنی صلات لیسیده، این مسجد باشد یا اون مسجد قید نداره، لکن عقل میگوید تو اون صلات لیسیده بدون فرد معینی نمیشد، یا در این مسجد اون کلی را وجود بده، یا در اون مسجد، یا در اون شهر، یا در اون ده. پس این قیود مقدمه مأمور به، اصل مأمور به همون لیسیده است. ولیکن لما لم یمکن الامتصال الا بالفرد وجب من باب المقدمه. ولا ریب ان الاوامر من قبیل الثالث، همین قسم است که امر الهی خورده به اون لیسیده، لیکن عقل حاکمه که اون لیسیده بدون فرد خارجی وجود نمیگیرد. ولا ریب ان الاوامر من قبیل الثالث، فلا ریب ان ارادت الفرد من ذالک مجازون. اینجا اگر بگوییم که کلی صلات عین همین فرده، مجاز میشد. و در معانی بیان گفتیم که فرق بین مجاز و دروغ به قدر سر سوزنی نیست. مجاز و دروغ یک چیزه، منتهاش دروغ حلال یعنی با قرینه، دروغ حرام که اول متولم کنیم که دروغگو اصلا قرینه نمیارد، هی پافشاری میکند که مردم باور کنند. پس اینجا اون کلی در این فرد به قید خصوصیت یقینا مجاز است، چون بدون قید خصوصیت که قابل وجود نیست، مأمور به لیسیده، لکن با این قید خصوصیت استعمال کلی درش یقینا مجاز است. فلا ریب ان اراده الفرد من ذلك الكلي مجازا، فتامل وانتظر لتمام التحقيق في باب العموم والخصوص ان شاء الله تعالى، که ما با اون مخاص که میرسیم و نخونیم ولش کنیم، لکن دو درس اونجا هست، یکی همین مساله یه اونجا من اون میخونم که نکته های خوبی داره. وانتظر لتمام التحقيق في باب العموم والخصوص. و اما ماقیل از خارج یک مطلب که عرض کنم تا خود مطلب فهمیده شد. ما یک جای رئیس بودیم، هر جام سفر میکردیم، چون دهات و کوهستان است اونجا، مانی از این کارا نیست، و 10 نفر 20 نفر کمتر بیشتر با ما بودن. والد شدیم بر یکی از خوانین اونجا، مثل خوانین اینجا، و این مرا خیلی احترام میکرد همیشه. بعد نشسته بودم، من یک گوشه با اون خان صحبت میکردیم، این طلبه ها یکیش گفت که فلانجا یک ماری بود به قد یک انگشت باریک، و خواستن اینا بکشن، هر چه زدن نمرد. اون خان یک گوشش اونجا بود، یک گوشش با من. یک دیگه گفت با بود یک ماری بود در فلانجا به قد بند دست مثلا، یک چوب باریک زدن مرد. این خان خندید به من گفت فلانی اینا رو با خودت نیار، اینا کیه؟ گفت عواما میخندن، آخه این کلبه در این عوالم نباید باشه، مار کشته شد نشد. اولا این حرف دروغه که مار به اون کلوفتی به یک چوب بمیره، به اون باریکی هرچه بزنن نمیرن. گفت اینا وظیفهشون این حرفا نیست با خودت میاری، مردم از شما و اهل علم توقعاتی دارن، این چه حرفای اینو میگن؟ حالا اینجا مرزا میخواد همین رو بگن، میگه بعضی یک چیزی گفتن که این لائق اهل علم نیست که این حرفا رو بگد. عبارت این و اما ما قیله، اما اون چیزی که گفته شده، چه گفته شده؟ ان الخلاف فی هذا الاصل انما نشأ من عدم التمييز بین المهیت لا بشرط و بینها بشرط لا. از خالد از کنم در جایش انشاءالله میخوانید که هر چرا که شما در ذهن تصور کنی، هر چرا میخوای تصور کن، این متصور شما یا به شرط شیء است یا به شرط لایه یا لیسیده از هر دو که بهش میگن لا به شرط، تمام چیزهایی که من شما متصورمون میشد از این ستا بیرون نیست. به شرط شیء، به شرط لا، لا به شرط. این آدم آمده گفته که اصل این نزاع که ما تا حالا درش بحث می کردیم منشأش این است که مأمور به را نفهمیدن از کدوم سه قسم است. اگر مأمور به شرط لا باشه، پس اون کلی لسیده یه نباید در ضمن فرد بیاد، یعنی لا به ضمن الفرد. اگر به شرط شیء باشد، یعنی اون مأمور به شرط وجود در مسجد به این شرط مأمور به، این دوتا، یا به شرط لا که خدا میگد من از تو صلات لیسیده میخوام که در ضمن فرد نباشه، خودش تنها باشه. این اونهایی که میگن کلیست، مأمور به کلیست. جماعت دیگه میگن مأمور به همون کلیه به شرط شیء، یعنی من از تو صلات کلی رو میخوام به شرطی که در ضمن این فرد باشه، لذا اینها میگن مأمور به فرد است. اما لا به شرط محض اون کسی احتمالش نداده. جناب مرزا میگن برادر این حرف رو در مجلس علما نبود، آقا علما که سواد دارن میفهمن، همچه چیزی نیست اصلا که مأمور به شرط لا یا لا به شرط، این حرفا چیه؟ در مجلس علما این حرفا کسی نمیگد، علما سوادشون از تو بیشتره. در اینجا نزاع ندارن، نزاعشون در این بود که مطلوب خدا کدوم یکیست، اما به شرط شی لا، به شرط لا، این حرفا توش نیست. و اما ما قیل من ان الخلاف فی هذا الاصل، اصل قانون که الان فارغ شدیم الحمدلله، خلاف در خلاف یعنی نزاع، نزاع در این قانون، انما نشأ از عدم تمییز بین المهیت لا بشرط و بینها بشرط. مثل این که بماند که بگیم علما هنوز نفهمیدن که ضربه فعل ماضیه یا مستقبله. اینا در مجلس علما اگر انسان بگد، علما با کفش آدم میزنن، میگن احمق، ما هنوز نفهمیدیم ضربه فعل ماضیه یا مستقبل. میگن اینا که نزاع کردن، این نفهمیدن فرق بین این دو ماهیت را. میگم آقا جون نگوی حرف را، اینا علمایان بزرگانن، اینا بچه صرفی میری میفهمد به شرط شه یعنی چه، به شرط لا یعنی چه. انما نشأ من عدم تمیز علما، یعنی اینایی که نزاع دارن، بین ماهیت لا به شرط و بینها به شرط لا. اینا میگن نفهمیدن علما، اگر می فهمیدن نزاع نمی کردن که امر خدا به چه خورده است. و بینها به شرط لا. و حمل کلام نافی على ارادت ثانی، گفته اونی که میگد امر به فرد نخورده، حمل کرده است که مراد مولا به شرط چی؟ بله به شرط لا. گفته است مراد مولا به شرط لایه، یعنی اون کلی به شرطی که در ذهن فرد نباشه. پس اونهایی که نفی میکنن فرد را، مرادشون اون به شرط لا